بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر سید خب به هر حال وقتی که حماد داره نقل میکنه بقیه اصحابش ما اونا قرینه داشتن و یا ثقه میدونستن یا قرینه داشتن، به هر قرینه هم اعتماد نمیکردن چون فقیه بودن، اینا درسته، ولی چون ملازمه ای بین مبانی اونها و مبانی ما وجود ندارد ما نمیتونیم از اعتماد اونها به اعتماد خودمون برسیم. جالبه که بعدم آیه خامنه‌ای همین اشکال رو به امام داره توی بحث من لا یحضر. امام اگر یادتون باشه توی مرسلات من لا یحضر میگه اگر شیخ صدوق استناد به امام بده میگه قال الصادق، این حجته، چون معلوم میشه قرینه‌ای داشته برای استناد دیده دیگه. اما اگر بگه روی عن صادق یا اینا ممکنه به عنوان معید ذکر کرده باشه، حجت نیست. بعد آیه خامنه‌ای اشکال میکنه به امام، میگه که این درسته که اگر شیخ صدوق بگه قال الصادق پس حتما حجت داشته، ولی مگر بین مبانی شیخ صدوق با مبانی شما تساویه، یا مثلا مبانی شما اهم مطلق از صدوقه که بگید اگر قرینه ای رو صدوق پذیرفته منم حتما بگید میپذیرم؟ چی؟
روایت که از امام بودنش که تایید میشه، حالا مضمونش رو باید بررسی.
نه نکته مضمون نیست، بحث اینه که یعنی صدوق اعتماد داشته که این روایت مال امامه، حجت داشته، اما چون این قرائن حسی نیستن، کتاب رجال که نیست، اینا میتونن اجتهادی و حدسی باشن، کما که بعدش هم میدونیم حدسی هستن. بعد چون ملازمه وجود نداره میگه اطمینان ما نمیتونه از اطمینان حساب به خودمون برسید. یه وقت صدوق کتاب رجال مینویسه، بعد تو کتاب رجالش مینویسه فلانی ثقه است، یه وقت میدانیم به این روایت صدوق احتجاج میکرده، حجت میدانسته، در دومی احتمال اجتهادی بودن هست. خلاصه این اشکال رو آیه مروی ما گفت و ما هم به نظرم میاد اشکال وارده. بیشتر که فکر کردم سب کن تاموشی، این الان به نظرم میرسه، الان این الان که صحبت میکنیم، کلمه اجماع یه لفظ دارای مراتب مختلفه، تا اون رسائل هم یه جا داره انهای حکایت اجماع، یعنی وقتی میگن اجماع یه وقت اجماع مثلا عدم الخلاف در همین معنی است، یه وقت اتفاق حدسیه، یه وقت اتفاق حسیه، یه وقت اتفاقه، اینو فرق داره. اگر ما در جایی بتونیم بفهمیم که مدارس مختلف قدمایی، مثلا بغدادی ها، کوفی ها، ری ها، قومی ها، اینا همه این مدارس مختلف به یه قرینه ای اعتماد کردن، اینجا میتونیم بگیم ما هم بودیم به این قرینه بگید اعتماد میکردیم، روایت معتبر میشه. اما اینکه یه عده‌ای گفتن دیگران متعرض نشدن، مخالفت نکردن، که اینجا هم تعبیر به اجماع میاد، ما اینجا نمیتونیم چنین ملازمه ای رو برقرار کنیم. روی حساب ما تو اصحاب الاجماع به نظر اون میاد، همونطور که آیه خویی، آیه تبریزی، امام، اکثریت معتقدن اصحاب الاجماع اجماع بر فقاهت و وساقت خود این افراده، یعنی هم فقیه هم ثقه. اما اینکه نفر بعدیشون بگید ثقه باشه یا حتی روایت معتبر بشه اگه سند تا اینجا درست بود، ظاهرا اینا رو نمیشه اثبات کرد. تا اینجا معلوم؟ بفهم. بعضی از قرائن رو فی الجمله میشناسیم، یعنی مثلا خود این قدما وقتی با هم بحث کردن به اون قرینه پرداختن و گفتن، مثلا وجود روایت در کتبی که به ائمه عرضه شده و ائمه اون رو تایید کردن، مثل کتاب یوم و لیله یونس ابن عبدالرحمن، این یکی از قرائنه. یا وجود روایت در اصول متلقات، دوباره از قرائنه. عمل مشهور به اون روایت از قرائنه. بعضی هاش هم مثلا موافقت روایت با قاعده، اینا رو تبرسی در مقدمه احتجاج میگم، قرائن رو که ذکر اینا رو نام میبره، موافقت روایت با قاعده، موافقت روایت با عمومات، مخالفت روایت با عامه، اینها قرائن مختلفی است که وجود. بعضی از این قرائن قرائنی است که ما هم می‌دیدیم قطعا می‌پذیرفتیم، مثل وجود در کتبی که به اصحاب ائمه عرضه شده و ائمه اون حدیث رو تایید کردن، ما هم می‌دیدیم تایید می‌پذیرفتیم، منتها ما علال اینا رو نداریم. بعضی هاشم بحث های اجتهادیه که خود اینا با هم اختلاف دارن. مثلا در همین کتاب بله جامعه بزنطی، بعضی هم جامعه بزنطی رو اصل متلقات می دونستن و اگر روایتی رو در جامعه بزنطی می اومد معتقد بودن که امام این جامعه رو تایید کرده و بعضی دیگه این رو قبول بگید همون دوره قبول نداشتن، یعنی تو خودشون اختلافی بوده. آره خب بنابراین ما نمیتونیم بگیم ما هم حتما اینو میپذیرفتیم یا نمیپذیرفتیم، چون خود اونا اختلافی بوده. اگر قرینه مثل قرینه‌ای باشه که همه میپذیرفتن، ما هم باشه میپذیریم، مثل وجود در کتاب کتبی که به ائمه رسیده. اگر قرائنی باشه که اختلافی باشه، معلوم نیست ما میدیدیم بگو میپذیرفتیم. در نتیجه صرف این که یه گروهی عمل کردن و قرینه‌ای داشتن کافی نیست، ما باید احراز کنیم که اون قرینه از اون قرائنی بوده که ما هم میدیم قبول میکردیم. خب کجایی میتونیم احراز کنیم؟ وقتی که مدارس مختلف قدمایی که همشون با هم کلی اختلاف نظر دارن، از کوفین جامع نگار تا قومیین صحیح نگار تا ریها و سیستم فکری خودشون، خراسانی های اهل اجازه و مخالف شدید وجاده و سه جریان مختلف در بغداد، جریان عقل‌گرای سید مرتضی‌نا، جریان نقدگرای شیخ طوسی، جریان معتدل شیخ مفید، اگه اینا همه بیان وفاق کنن مطمئنن قرینه از اون قرائنی بوده که محکم بوده و ما هم میپذیریم. اما یه مدرسه دو مدرسه نمیشه.
مثلا من مثال اینکه ما میخواییم مثال
و قدیمی که اما به مثال لزومی نداره تفصیلا بفهمیم، همین که بفهمیم اگر از قرائن است که اگر ما هم میدیدیم بگو میپذیرفتیم کافیه، ولی تفصیلا نداریم چه و این چجوری ما میتونیم به دست بیاریم. اگر متلقات بالقبول بشه در مدارس مختلف قدامه، به تعبیر آقای بروجردی اصل متلقات بشه، کمی که این مطرح میشده تلقیه بالقبول میشه، اینو اگه باتونیم احراز کنیم میپذیریم. حالا تفصیلا شاید نداریم، تو کتاب یونس بوده، تو کدوم بوده، توی روایات بوده که مستقیم به امام دادن یا امثال، و این میشه مسئله. خب مثلا اینجا که ما الان نمیتونیم اینو درست این پیدا کنیم چه قضیه،
شما هیچ فایده‌ای براش نمیبینید.
چرا؟ اجماع بر فقاهت و وساقت و به ویژه فقاهت امر مهمیه، مثلا اینا در حد یک قرینه میشن که در تراکم ظنون میتونن به ما کمک کنن که با قرائن دیگه مجموعه ما رو به اطمینان برسونن. اما به تنهایی بود ببین بالاخره اون تو کتاب رجال
بوده،
اون تو کتاب رجاله، اینا تو کتاب رجال نیست، شیخونا این رجال نیست آخه، توثیق عملی شخص رجالی این چی؟ الان مثلا کجا توضیح کنه؟
تو کتاب رجال،
تو رجال آره، چون ده به کتاب رجالش هستی
اشکالی داره، یه جا توثیق عملی باشه وقتی
که معلوم نیست دیگه اون اسی باشه،
ما مبانیشو قبول نداریم تو رجال،
ما همه مبانیشو که قبول نداریم تو رجال، هم
اگه باشه که عدالت ایسی به سوال میره،
چرا عدالت
چون یعنی
خلاف مبانیشو خود اشکال، نه شیخ اولا مگه شما همه مبانیش اقتصیل قبول داریم؟ قبول که همه رو
باشه.
اگه همه رو پذیرفته باشه که یا مساوی باشه، ما مبانیمون با همه اینا منوجه، هم با صدوق، هم با کلینی، هم با شیخ طوسی. اما اینکه چرا فرق میذارید بین عبارت مثلا شیخ طوسی تو کتاب رجالش با عبارت شیخ طوسی مثلا تو مبسوط یا کتاب عده؟ این سوال شما اینجا بود که چرا اگر بذار آقا یکی یکی تو حرف هم نپرید بپرید سوال اون بند خودم چیز میشه خراب میشه. چرا فرق میذارید بین این که شیخ طوسی تو کتاب مثلا رجالش بگه ثقتون، یا این که مثلا تو مبسوط یا عده بگه ثقتون یا ضعیفون؟ علتش اینه، ما وقتی میخوایم میریم روی کتاب هم کار کنیم، دعو نویسنده رو در اون کتاب به دست میاریم، بعد یه دعوی رو که پیدا کردیم که در این کتاب دعوش چیه، تا وقتی قرینه ای بر خلاف بگو نواشه عمل میکنیم. مثلا کتاب ضعفا ابن غزالی انتصابش به ابن غزالی برای ما ثابت نیست، اون به کنار، ولی بر فرض ثبوت انتصابم دعوی که تو کتاب معلومه دعوی اجتهادیه، یعنی روایات طرف رو میبینه بعد بر اساس روایات نظر میده که این ثقه است یا ضعیف. دعوی کتاب اینه، لذا تا جایی که قرینه بر خلاف بگو نواشه برای ما این خبر حسی نمیشه. وقتی میایم کتاب رجال شیخ طوسی رو یا خلا... حالا به تریکی یکی بگم، وقتی میایم رجال کشی رو میبینیم، میبینیم دعو نویسنده در این کتاب توصیق و تضعیف بر اساس روایات وارده در مورد راویه. بعد این دعو به دست آوردیم، تا جایی که قرینه بر خلاف نباشه میگیم توصیق و تضعیف هایی که تو این کتابه بر اساس روایات راویه، روایات در مورد راویه. بعد که میایم توی رجال شیخ طوسی و رجال علامه حلی و ابن داوود و اینا رو نگاه میکنیم و همینطور فهرست شیخ، میبینیم دعو این کتاب نقل از کتبه. یعنی روند رایج اینه که برن رجوع کنن به کتابهای رجالی قبلی، مثل رجال ابن عقده، ابن نوح، رجال فضل ابن شازان، بر اساس گزارش های اونا توصیق و تضعیف کنه. مثلا بگیم این میره جلو ترجمه قرینه بر خلاف. در نجاشی دو تاست، هم کتاب هم حسه، نمیشه بگید دب کتابه چون دوتای زیاده، هم سینه به سینه است هم از کتابه، که باز ادله و جل خروات اینا رو میگه. اما وقتی میریم توی مثلا کتاب مبسوط یا عدت الاصول که الان بحث ما چون روی این دوتا کتاب میشه، اینجا رو که نگاه میکنیم اینجا دب دیگه دب اخبار حسی نیست، دب فقهیست، اثبات حجت بر فتوا یا رد حجت بر فتواست. دیگه دب این نیست که اخبار حسی بکنه، تو دب میره رو اخبار چی؟ حدسی. لذا نمیتونیم همون معامله ای که با کتاب رجال شیخ طوسی میکنیم با کتاب مبسوط و قده بکنیم. عبارت اصحاب الاجماع در رجال شیخ طوسی نیامده، اصلا تو کتاب رجالی نیامده، این در کتاب عده شیخ طوسی اومده. عده کتاب اصولیه، ذیل بحث تعارضه، پس نمیتونیم اون فرمولی که تو رجال شیخ طوسی پیاده میکردیم اینجا بکنیم. این که شیخ طوسی رو قبول داشته درسته، اما این که این قبول داشتنش از حس باشه نه. این راجبه
اصلا این خودش شیخ طوسی وقتی میاد که این چیزی رو خبری رو بیان میکنه در موسی به کسی
تو کجا؟ نه همینه. چرا؟
یه مبنا باید داشته باشه.
نه.
اونجا داره نظریه.
اونجا کتاب رجال داره می‌نویسه.
شما این کتاب رجال می‌نویسید تو فقه خلافش هم هست.
نه خلافش، ولی روش هم عوض میشه دیگه.
عوض میشه.
به خاطر اینکه رجال برای یه مخاطب داره می‌نویسه، فقه برای مخاطب دیگه است. در رجال
دست بیاره.
نه نه، کتاب رجال می‌نویسه برای فقه دست بیاره. اون که رجال خودشه. کتاب رجال به فقها داره می نویسه و مشخصه که فقها در رجال که میتونن از تو تقلید کنن، پس باید اطلاعاتی بدی که به درد اونا بخوره. طبیعتا ده به طرف هم که میریم به دست بیاریم تو موانی رجالش به دست میاد، اما کتاب فقه خود دیگه نمی نویسه برای اینکه فقها بیان از اطلاعات فقهی او برن تبعیت کنن. اینجا داره مستقیما استدلال فقهی میکنه. بنابراین هم در رجال هم در فقه فرق نمی کنه، احتمال توصیق حسی و حدسی هر دو هست. ادله حجیت خبر واحدم فقط حسی و کل حس رو میگیره، حدس رو نمیگیره. ما باید تو هر کتابی بریم دعو نویسنده رو تو اون کتاب به دست بیاریم، اون دعو تو همون کتاب الا مخرج بداریم. متا یه اشکال دیگه هم شما داشتید، گفتید اگر مبانی شیخ تو این راجب این قسمت که چرا اینجا خبرات میوره، یه اشکال دیگه تونی بود که خب شما مبانی رجالی خود شیخ توسی که یکی بوده، یعنی یه مبنای مثلا در مورد فرض کن جامعه بزنطی داشته، یا این رو قبول داشته یا نداشته دیگه، این که عوض نشده، این درسته. بعد گفتید خب حالا اگه اینه، ما اون مبانیشو که داریم باید نتیجه رو هم بگیریم. نکته اینه اگر بین مبانی ما با هر کدوم از اینا، کلینی، شیخ صدوق، شیخ طوسی و بزرگان دیگه، تساوی یا مطلق بود به گونه ای که ما عام بودیم اونا اخص، هرچی اونا قبول میکردن میتونستیم بگیم ما هم قبول داریم. اما واقعیت اینه که با هیچ کدوم از این مدارس، نه یعنی من کلا، فقهای مختلفی که هستن تساوی ندارن من وجهه، یعنی یه جا مثل ریان، یه جا مثل قمیان، یه جا مثل کوفیان، یه جا مثل بغدادیان، در نتیجهشون تساوی نیست من وجهه. نمیتونیم بگیم مبنایی که بر اساس او به قول شما توصیر عملی کرده لزوما میپذیریم. در کتابای رجال، در کتابای رجال هم اتفاقا جایی که توصیق و تضعیف اجتهادی میشه، اینا ادله شون رو اشاره میکنن، بعد شما بر اساس اینکه اون دلیل رو قبول دارید یا ندارید، اون توصیق یا تضعیف اجتهادی رو میپذیرید یا نمیپذیرید. تو فقه که میاد این پررنگ تر میشه. البته ما افرادی مثلا آقای شوبیری میگه من مبانیم خیلی با آقای کلینی نزدیکه، اینجوری هم داریم، ولی اینکه تساوی بشه یا اون خصوص مطلقی بشه که عام مطلق بشه تو علانی ها من نمیشناسم. اما یه راه مونده هنوز، یه راه مونده و اون چیه؟ یه راه مونده در جایی که طرف مرسل میاره و مثلا دیگه ان بعض اصحابنا ان فلان، ما اگر اساتید اون نفر رو بشناسیم، یعنی الان حماد ابن عیسی استاداش کیا، اینا رو جدا کنیم، بعد از توی اینا کیا بوده که از عبد صالح بگید روایت داشته، وقتی که مثلا فرض کنم حماد 100 تا استاد داشته، 100 تا رو نگاه میکنید کیا هستن که اونا از عبد صالح روایت داشتن، مثلا میشه 20 تا. اگر تمام اون 20 تا ثقه باشن، مشکل ارسال چی میشه؟ حل میشه. تو لازرر یه روایت هست مال عبدالله ابن مسکانه، مرسله، عبدالله ابن مسکان ان بعض اصحاب ناست. بعد آیه سیستانی همینجوری حل ارسال میکنه، میاد کل استادای عبدالله ابن مسکان رو جدا میکنه، بعد میگه حالا از این استادا کی بوده که از زراره نقل روایت داشته، 12 نفر فکر کنم به دست بیاد، 9 تا بود، از اینا یه تعدادشون اجماعاً ثقن، 2 تاشون اختلافی هم. اون 2 تا اختلافی هم آیه سیستانی میگه به نظر من ثقه هستن، لذا میگه این بعض اصحابنا بعد عبدالله ابن مسکان قبل از زراره هر کی باشه از نظر من ثقه، چون یکی از همین 8 و 9 تا میشه دیگه که اینا همه ثقه. اینم راه هست، منتها اینم اینجا جواب نمیده، یعنی شما دید استادای حماد ابن عیسی رو جدا میکنید، بعد میاد اونایی که از امام کاظم، چون عبدالصالح کنایه از امام کاظمه، روایت داشتن رو بعد جدا میکنید، این طور نیست که همه اینها ثقه باشن. استاد الان چی؟ نه، اینا چون اجازه ای بودن وجاده ای نبودن، اون حرفش تو محمد سنان میشه، اما تو مثل حماد ابن عیسی اینا که اجازه ای بودن، اینا کل اون مروی اون انهاشون رو به نفرات بعدی، یعنی به راویاشون دارن اجازه میدن. اسامی استادا اینا رو ما میتونیم پیدا کنیم، مشکل از این جهت نداریم. منتها نکته اینه که وقتی این 2 طرف بعض اصحابنا رو چک میکنیم، باید همشون درست در بیان که ما بگیم ما یکی از این 10 تاست، مثلا قضیه عبدالله ابن مسکان و زراره و بعض اصحابنا بینه. منتها این تو حماد ابن عیسی جور در نمیاد. شما هم بگو حرف تو.
بله همین هایی که در آورده بودی.
آقا تو حرف هم حرف نزه، بذاری من خواه حرفش بزنه.
یه معامل به میمون دوستا که چیز نداره توصیق،
توصیق نداره. بله معامل میمون سائق.
بله یه دونم، بله یه دونم دیگهشونم بوده. نه قاسم اون معامل جواری که مشکلی نداره، چون قبل از وقوفش
عرب کردن مشکل سره. قاسم اجرای اختلافیه، از نظر ما سقه است. آره خب بله شما معیلی مستشکل نیستی، شما داری تایید میکنه فنو
داری میگی بله من دارم بگم همه توصیف
ندارم، من هم میگم آره لذا تو این را اینجا جواب نمیده، ولی به صورت کلی این را باید تو ذهنتون باشه، بعضی جا جواب میده، اینجا جواب نمیده.
قاسم محمد جوهری اون از کی نقل کرده؟ اون از
نه مشکل قاسم محمد نیست، مشکل عبدالله ابن میمون سائقه که جز اساتید حماد ابن عیسی هست، از امام موسی کاظم هم روایت داره، توثیق هم نداره.
قاسم محمد جواری از نبی حمزه بتانی نقل نکرده؟
خب اگه واقفیه دیگه، اون مگه هر کی از علی حمزه بتانی و خود واقفیه آقا جون؟
خودش نمیگه بالاخره اون که دیگه از علی حمزه نقل کرده، ما یقین داریم علی حمزه واقفیه.
باشه اما اگر اجلا از علی ابن ابی حمزه نقل کنه مالا قبل از وقفشه، قاسم محمد علال اقوا اجلاه، منتها مشکل اصلا قاسم محمد چرا رفته سراغ اون، مشکل عبدالله ابن میمون سائقه. این ابن میمون سائق جز اساتید حماد ابن عیساست، از راویان عبد سالم هست. یه نفر از این بعض اصحابنا اگه خراب بشه دیگه ما نمیتونیم اعتماد کنیم، چون ممکنه همون باشه. آره ابن میمون از امام کاظم روایت داره، جز اسناد حماد هم هست، توثیق هم نداره. تردید کردم محمد بود یا عبدالله، تو همون دراتون رو هم نگاه کنی محمده، محمد. آره خب این راجبه، این راجبه این روایت سالی است، بپرسید الان روایت بعدی بگو شما. این
عبارت
دیگه
که اصحابی
نیستم خیلی میشه، مثلا ما آخبار رو بزیدونم
توی؟ مثلا
عبارت هایی دیگه اسم آخبار رو بله، ولی آقای سیستانی گفت ما هم اونجا گفتیم، ولی اونجا هم مطرح میشه، ولی تعبیر بعض اصحابنا توش یه مده. ببینید یا شما میگه ان بعض، یا میگه ان بعض اصحاب، یا میگه ان بعض اصحابنا. تو اینجا احتمال این که ما بتوانیم پیدا بکنیم که اون بعضی فرده، یعنی یکی از این چند نفر اجلا باشه، بیشتره، ولی رویه رو ما همش داریم، فرق نمی کنیم. منتها اون نکته هست که باید تمامشون باشن، گفتم مثل عبدالله ابن مسکان و زراره، بعض اصحابنایی که بین این دوتا میاد، اونجا میشه با این سیستم درست کرد، اینجا جور در نمیاد. زمان عبارت
تحلیلش رواه بودیم بعض اصحابنا زرگر و
این ها باز چرا به عنوان قرینیت کمک میکنه، منتها تا ما احراز نکنیم که اون بعض اصحابنا ها عفا محدود بشه توی تعداد ثقه، نمیتونیم حجت داشته باشیم.
اما بعض اصحابنا واسطه مثلا حتی اون مورد حسن ابن علی امین
اون هم که باز شد، ولی این ابن میکیز چی بود با اسمش هم بره میمون، آره ابن میمون، این هم هست و این کارو خراب میکنه، این هم جز اساید حماده، هم جز شاگرد راویان از امام کاظم. اونا بحث جهته. ببین ما توی روایت چند تا بحث داریم، یه بحث صدوره که این بحث ها رجال مال صدوره، یه بحث دلالته که اونا هم جداست، یه بحث جهته که قضیه تقیه و ایناست، یکی هم بحث تعارض و جمع بینه عدل است. فقیه باید تمام این رو چک کنه. عبد صالح اون جهت مهمه، چون عبد صالح تعبیری است که در مقام تقیه استفاده می شده، احتمال تقیه رو میاره بالا. تو اون بحث جهتی مهم میشه. ما الان تو رجال اون جنبه چی رو فقط بحث میکنیم؟ صدوری شد.
بحثی که فرمودی کنید و خدا برای توصیلات رجالی مثلا با احتمال زیاد مشکل رو حل میکنم. اگر محتمالات رجالت حدس باشه،
بله اون توی حس و حدس اصالت الحس کلن اصل مال بعد الفحص و الیعصه. وقتی شما دب نویسنده رو در کتاب احراز میکنید، این دب خودش میشه ظاهر حال، میشه حجت، نوبت به اصل نمیرسه. اصحاب الاجماع تعبیریست که در کتاب عدت الاصول اومده. روش بحث توی عدت الاصول بحث حسی نیست. حالا که بذار اینجا رسید، بذار جوابای خامنه‌ای رو بگم، حالا که یه اسمش شده جوابش رو بگم. دعوه در این کتاب حسی نیست، در نتیجه نوبت به اون اصل بگید نمیرسه. دعوه کتاب آیه خامنه‌ای به این اشکال جواب داده، گفته درسته عدت الاصول این کتاب عدت، کتاب عدت کتاب اجتهادیه، کتاب اخباری نیست، دعوه اینه. اما اینا کجای کتاب عدت آورده؟ تو بحث تعارض. کجای بحث تعارض آورده؟ تو استدلال به طرف مقابل. یعنی اونجا میگه که اینی که بعضیا گفتن وقتی روایت مرسل بود میذاریم کنار، وقتی روایت چیز بود میذاریم مرسل، یک چند تا رو میگه میذاریم کنار، روش آروم زن کنار، این کلیتش درست نیست. ما باید نظر کنیم به حال مرسل، ببینیم این مرسل چه جور آدمی بوده. بعد اینجا میاد قضیه اصحاب الاجماع رو مطرح میکنه. آیه خامنه‌ای میگه که درست تو عده این شکلی کلیتش، ولی اینجا چون در مقام محاجه با طرف مقابل عبارت اصحاب الاجماع رو آورده و در مقام محاجه مطلبی گفته میشه که مورد قبوله بگید طرف بوده، پس این اجتهاد شیخ توصی نمیتونسته باشه که بگید اجتهاد خودش بوده، این یک مطلبی بوده که مورد قبول طرف مقابل هم بوده. این جواب ایشون داره. منتها راجب فهمید جواب شو؟ منتها یعنی ببینید این تو ذهنتون خوب جا بگیرید، یه مسلماتی علم داره، این مسلمات به هم نمیخوره. یعنی که مثلا دعوه نویسنده باید دست بریم، دعوه اگه نبود نوبت بحث میشه، داخل اون بحث میشه. منتها نکته ای که هست، این حرف درسته که این در بحث تعارض عده اومده و در ذیل دلیل اومده، اما این نکته هست، دلیلی که شما بر مدعاتون اقامه میکنید درسته که مختص به شما بگید نیست، چون اگه مختص باشه که به طرف مقابل احتیاج نمی کنید، اما لزوماً به این معنی نیست که مورد قبول کله که ما بتونیم بگیم اطمینانه. یعنی شما دو جور دلیل دارید، بنایی مبنایی. درسته یه چیزی که مبنای منحصر به فرد خودت باشه رو که نمیتونی تو استدلال با طرف مقابل بگی، اما لزوماً هم اینطور نیست که رو بنایی سخن بگی که همه اون بنا رو قبول داشته باشن. شما میتونید مبنایی بگید، مبنایی که یه عده قبول دارن، همین که منحصر به خودت نیست یه عده قبول دارن میشه در مقام محاجه آورد، لذا بازم احراز نمیشه که این مبنایی بوده که مشترک بین الکل باشه. بعد این قرینیت به هم بخوره، چون تو کتاب عدس و کتاب عدن کتاب اجتهادیه، ده به اونجا هم میاد، اینجا چی میشه؟ بگید پیاده میشه و کار رو خراب میکنه. اینم حالا گفتیم حرفای خامنه‌ای، گفتیم این حرفاش هم بگیم کامل میشه. بله تو بحثه
تو مشاهده ها بگیم هر ما اون جواب هایی
درست
نیست چون از 400 نفر شاید 20 نفر مثلا اون اشکال آشاجان تو اصحاب الاجماع میگه اون اشکال ما در اصحاب قبول نکردیم ما از
اینجا
دارم
اینجا مثلا 10 استاد منحصر میشه در اول صالح 10 استاد یکیشون اگر مثلا چیز نماشه سره نماشه
احسن یه نکته داره و اون نکته که اینجا اگه بخوام نرخ بزنم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام اونجا که میزنم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص دائره بین اقل و اکثر این تو فرق میکنه یعنی اینجا تعبیر بعض اصحاب ناست وقتی من میبینم بعض اصحاب نا توشون ثقه هست ضعیفم هست بخوام تمسک کنم به عام حجیت خبر ثقه میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام اما اونجا یه عامی وارد شده که وساقت مروی و ننهاست یه تعدادی اومدن از تحت این عموم تخصیص خوردن بعد یه نفر رو من شک میکنم که این جزء اون افراد مخصص شک میکنم که این هم تخصیص خورده یا نخورده اینجا دیگه شبه مصداقی عام نیست چون راوی معلومه اینجا جای اجرای اصالت العمومه مثال بزنم مثلا حکم ابن زبیر نخعی این ابن ابی عمر ازش روایت داره بر اساس قاعده مشایخ ثقات بگیم آقا ابن عمر از هر کسی نکت ثقه است الا ما خرج به دلیل تا دلیلی نیاد که حکم ابن زبیر نخعی را از عمومیت مشایخ ثقات خارج بکنه میگیم این تحت عموم باقیه این میشه اصالت العموم اونجا اینطوریه ولی اینجا که تعبیر نیست مثلا حماد ابن عیسی از فلانی بعد من شک کنم فلانی چجوریه از بعض اصحاب ناست این بعض اصحاب ناست مردد بین نفراتی است توشون ثقه هست ضعیف هم هست اینجا اگه بخوام به خبر ثقه تمسک کنم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام میشه به خبر ثقه تمسک کنم این ثقه هست اینطور میشه گرفتی نکته لطیفه اینم البته یه دفعه آیه همین شدی ما رو با این ضرب فندی کرد این اشکال از اونجا یاد گرفتن یه دفعه گفت تو مشایخ ثقات قبول داری گفتم آره گفت اگه قبول داشته باشی با این اشکال رو کرد که میشه تمسک عام در شبه مصداقیه خود عام حالا بعد که من رفتم بعد فکر کردم دیدم تو اون جایی که مثل اینجا هست میگه ان بعضن و معلومه این بعض کیه اشکال وارده اما تو اون جایی که عمومی اومده همه رو گرفته رفرم میشناسم یعنی حکم زبیر رو میدونم حکم زبیر نمیدونم این مخصص دارد یا ندارد دیگه اشکال وارد نیست گرفتی چی شو؟ اشکال هست شو کی؟ عرض کردم دیگه به خاطر محمد میمون سند بعد از اون خراب شد
که چی شد؟ مشکلش چی بود خود
محمد ابن میمون توثیق توی ثابت نیست وقتی ثابت نیست از اون برد جز اساطیر حماد هست راوی از عبد سالم هست بنابراین ممکنه این بعض اصحابنا همون محمد ابن میمون باشه دیگه ما نمیتونیم اینجا حجت بگیریم میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود
عام استاد داشته باید همه رو بررسی کنیم که
آره دیگه جاهایی که همشون باشن میشه مثلا عبدالله ابن مسکان با زراره وقتی بینشون بعض اصحابنا میاد این درست میشه اما خب خیلی جام نمیشه مطلب
پردن آم جواهد افزاز عبارت
شد
که
خصوصی
هم
غیر
عبارت ما نیست
بله در اصحاب الاجماع خب یکی از مسالکی که هست به این صورته که البته ما قبول نداریم اون حرفو میان روایتو که معنا میکنن این الان ما تأثیر رو چی معنا کردیم؟ سعی قدمایی بعضی اینجوری معنا میکنن خودشون سعی میدونستن یعنی اینا روایاتی رو نقل میکردن که خودشون صحیح میدونستن بعد ایشون هم میگه که خب بله ما که منکرسیم اونا صحیح میدونستن بحثه که برای ما حجت یا حجت نیست این فرمایش ایشون این درست شد منتها اون اشکال آقای خامنه‌ای به اینا وارده به خاطر اینکه این عبارت شیخ طوسی کجا آورده تو باب تعارض، در ذیل اینکه ادعی گفتن به مرسلات ما حجت نمیدونیم، شیخ طوسی میاد میگه شما نباید به هر همه مرسلات یه جور برخورد کنید. باید این مرسل کی بوده؟ اگه مرسل از اصحاب اجماع بوده فرق میکنه. بقیه اینجا داره این روایتون میاره، اینکه خود راوی روایتش رو صحیح بداند تأثیر نداره که شما باید مرسل او را بپذیرید. مثلا این با سیاق به کار رفته در عده سازگاری نداره.
همین عبارت از مرد رساله رو بود بوده میگه این عبارت مشایخ
اون هم تو عده است، تو داشت تو عده است، منطقه عبارت مشایخ ثقات رو در خصوص ابن ابی عمیر نجاشی هم داره، اما ستاشون با هم فقط عده داره، شیخ داره، اما اصحاب الاجماع دیگه نجاشی نداره، فقط شیخ. چی؟ تو یک عبارت کشی هم داره همینو، همین اجماعت الاصحاب علی تسلیم و اصحاب اونجا هم داره. آره. تو یک کشی هم هست، ولی مشایخ ثقات دیگه تو کشی نیست، مشایخ ثقات فقط تو عده است.
عبارت
الان همین قسمت بعدی که فایل چیزو هست، فایل های خامنه‌ای هست، نگاه میکنم میگم سند بعدی رو هم بریم که بعدش چند ساعت چنده؟ روب یه روب داریم؟ بریم سراغ حرف های خامنه‌ای. بله همین روایت رو داره. ببین این روایته، اینه به اسناد یعنی علی بن حسن فضال اینا الخمس و من خمس در اشیا من القنای و من القاس و فلان. این مضمون همون مضمونی که تو روایت قبلی بود. یعنی این روایت هم دید نه رو سب کن آقا یکی یکی چی این مضمونی الخمس و من خمس در اشیا اینی که الان تو روایت نه هست، نه نه هست، این دقیقا همونه که تو روایت چهار هست. ببین الخمس من خمسه تا اشیا.
خب ما میتونم اون سنده این درست باشه؟
چرا اون سنده بررسی میکنم سنده نوه نوه هم برسیم بحث میکنیم. الان این سنده چهار رو که بحث کردیم به خاطر این بعض اصحابنا مسئله پیدا میکنیم.
اونجا دوباره
من حماد میکنم اونجا هم دوباره حمادم بحث. خب پس اونو داره مشکله. الان این رواه شیخ اینه، روایت نوه
حدیثم.
آره اونجا هم داره حماد قال رواهانی بعض اصحابنا، دوباره این مشکل است. خب بریم سراغ گفتم این یه رو با آخرش از آقای خامنه‌ای بگیم، بریم حرف ایشون رو بگیم. چی؟ کار کردید؟ خب پس بعدی رو بگیم، بعدی رو بگیم حالا که کار کردید. روایت چند بود؟ پنج. پنج پس روایت چهار جمع‌بندی شد، علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم و خود کلینی و حماد ابن عیسی، اینا بحثی نبود، بعض اصحابنا بود، حماد از اصحاب الاجماع بود، ولی چون اصحاب الاجماع گفتیم فقط اجماع بر فقاهت و وساقت خودشونه، لذا اینکه این بعض اصحابنا ثقه باشه ثابت نمیشه، روایت از این جهت گیر پیدا میکنه.
یه قرنه درباره حماد داریم که من اگر نرم
این که حماد سخت گیر بوده رو گفتم، ولی کافی نیست. این که حماد سخت گیر بوده برای قرینیت و تراکم ظنون خوب، برای حجیت کافی نیست.
همین که سخت گیر بوده میاد تا یک کس مثل
خب کسی که خودش ثقه میدونه نقل میکنه، دلیل نمیشه که ما هم ثقه بدانیم.
محمد بن میمون
هم ثقه بدانیم تو ذهن یادم نیست، باید نگاه کنم. آمیه هم هست، همونه؟ همون اگه آمیه همونه. خب پنج رو بخونیم.
زهرانی های سلمانی جزء مشایخ ثقات میدونست و سنون کجون بود؟ میدونه نمیدونه زهرانی که جزء مشایخ میدونست
مشایخ ثقات
میگم پنج تا بیرون اضافه میکنم
و اضافه میکنم صبح نگرد یکیش در میمون زهرانیه این فکر همون نیستی پس برمان
یه لحظه من اینو ببینم این حرف شما رو
نه
همینه، نه همین محمد ابن میمونه بعد که سنیه. آره و این همین استاد حماد شاگرد امام صادق کاظم کاظم روایت داره، همین میزنه خراب میکنه سرت.
نه اون یکی
از اصحاب مشهد بزن پنجم بخونیم بابا، این سوال میکنه میمونه اونورم میمونه. ان محمد ابن یحیی این کی بود؟ خب اول بعد رفع تعلیق کرد، اول سند کی میشه؟ کی ان محمد ابن یحیی؟
محمد ابن یحیی
به قرینه روایت قبلی. ببین قبلی نداشت محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم، پس اینجا میشه محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی. محمد ابن یحیی کی میشه؟ العطار. به چه قرینه ای؟ استاد کلینی. بله، چون محمد ابن یحیی خزاز اون از اصحابم کاذبه، محمد ابن یحیی خصمی هم که از اصحابم صادقه، اونی که طبقش اینجا دادن بیدن همین عطاره.
رازی از اصحابی
که بوده؟ رازی با قومی یه نفره،
رازی
قومی، عطار قومی با رازی یکیه.
زری چی؟ این هم قوم بودن؟
بله بله، این هم قوم بودن هم رهی. خود کلینی هم همینجوره، خود کلینی هم مدتی رهی بوده مدتی قوم بوده. صفار محمد ابن اصل صفار اونم هم اینجوره. خب این محمد ابن یحیی العطار درسته، این یه کتاب معروفی هم داره، مقتل حسینش معروف. آره مقتل حسین در نوادر داره، آره مقتل حسینش خیلی معروفه. خب این فقیه و امامی یا ثقه خیلی هم شاگردشه، صدوق هم شاگردشو کرده.
کتاب صدوق
احمد با صدوق هم دورن، محمد قبله. احمد اختلافیه، روایت دارن احمد اختلافیه، محمد اختلافی نیست.
استاد میگم
یعنی اعتبار استادشون دیگه یا پسر یا دوتاشون، برای صدوق میگی دیگه صدوقشون، ولی برای کلینی فقط پدره محمد ابن یحیی العطار. خب محمد ابن یحیی از کی نقل میکنه؟ احمد ابن محمد. این کی میشه؟ من عیسای اشعری قومی، آره رئیس القومیین میشه، که از شاگردان بعد از این اسمش چی بود؟ زکریا ابن آدم، که زکریا ابن آدم چیز بود، این چیز قومیین بود زمانی از امام فرستادش. بعد از زکریا ابن آدم همین احمد ابن محمد ابن عیسی زعیم قوم میشه. حتی داره که زکریا ابن آدم این اواخر سوالاتی رو که میخواست بفرسته میداد به احمد ابن عیسی، اون وقتی میری پیش امام جواد یا امام، آره امام جواد فکر کنم، اینا ازش بپرس و جوابشو برای من بیار، که اونجوری هم روایت داره.
یکمی
پایین‌تر
از
سر
بودن نیست،
بالاتر، یعنی اصحاب اعتماد میکنند، نه که یه نفر.
یه روایت کافی است برای امامت امامت که دیگه با خادم شدر امام بردی رو گفت امامت ابن محمد یه منم بویش با اصلاح هم شنیدم و بعد گفتم و بعدم که از در دنیا رم و خادم رو بیه شهادت رو به شهادت ندارم
اینا مخل به وساقت نیستن. در بحث وساقت حالا راجبه این من بر میگم صحبت میکنم راجب خصوصه این، ولی ما در بحث روایت وساقتی که میخوایم دو چیز برای اون مهمه، یکی ضبطشه، یکی همین که دروغ نگه. فرق میکنه با وساقتی که مثلا برای امام جماعت میخواید، اونجا عدالته، اینجا یکی که طرف دروغ نگه خودش نسازه، دومی که ضبط داشته باشه، یعنی اون چیزی رو که شنیده میتونه درست نگه داره و برای ما نقل کنه. ما تو روایت این دو ویژگی رو میخوایم، چیزایی که به این دوتا ضربه بگید نزنه به روایت ضربه نمیزنه، اینجا عدم شهادت دیگه، عدم شهادت غیر از کذب. حالا اگه روایت شو بیاری، این یه نکته کلی. نکته دوم در مورد روات، این کلا یادتون باشه کل تو فقهاش هم همینه، روات و فقهایی که بگیر ببند داشتن، یعنی جایگاه اجتماعی داشتن، بگیر ببند داشتن، اینا همشون دشمن دارن و لذا در مورد قدهایی که در مورد اونها وارد میشه باید حواستون خوب جمع کنید. مثل مثلا خدمت شما عرض شود همین مثل معلم نخونه ایس همینطور آره که دیروز داشتیم زرار خودش نبود ولی بعدا چون آلعین با علویین در کوفه درگیر شدن و اینا بعد طایفهشون رو به رخ اونا میکشدن اونا هم برای مقابله این کارو کردن و سید مرتضا باز یکی از فقهاییست که اینطوری داره احمد ابن محمد ابن ایسان بگیر به بند داشته در نزد حاکم که احتمالا سلطانم باشه قرابت داشته و بر اساس قدرتش عمل میکرده در مورد قطعهایی که در مورد اینها وارد میشه باید دقت کرد. نکته دیگه اینه که احمد ابن محمد ایسان خودش متولد قومه، چون این زمانی که به دنیا میاد اشعری ها ساکن قم شدن، بنابراین نمیتونه اون تقابل به اون شدت بوده باشه. خب بریم سراغ کی بود؟ کی رو داشتم میگفتم؟ اینم بگم این که احمد مریسا میگن سختگیر بوده، سختگیریش راجع به غلاته، در مورد قضیه غلو حساس بوده. شما اینطوری میگید ولی برای ما ثابت نیست که قضیه سهل بن زیاد به خاطر قلوف بوده، به خاطر اینکه سهل بن زیاد خراسانی ها هم باش مسئله داشتن و خراسانی ها رو قلوف اتفاقا حساس نبودن، اونا رو مثلا وجاده حساس بودن. لذا ما توی سهل به نظر ما با محمد بن سنان فرم کنه. تو محمد بن سنان میتونم بگیم بپذیرم که مخالفت با محمد سلام رو وجاده بوده و رو قلوف بوده، چون درگیرها مخالفان فقط رو این دوتا میچرخن، اما تو سهل ابن زیاد که قطعا وجادهی نبوده، ولی با این وجود خراسانی ها مخالف بودن و خراسانی ها رو قلوف حساس نبودن. ازا با حفظ احترام ما تو قضیه سهل ابن زیاد توقف میکنیم، یعنی نمیتونیم بگیم ثقه است، نمیتونیم بگیم ضعیف است، برای ما صعبون چم سهل نیست صعبون و اون استدلال نمیپذیریم. اما این حرف درسته که احمد محمد عیسی رو قضیه قلوف حساس بوده، اما اینکه الان هر کی رو احمد رد کرده حتما به خاطر بگید قلوفش بوده، نه، باید بینید دیگرانی هم که رد کردن اونا هم همین هایی بودن که رو قلوف حساس بودن یا افرادی که رو قلوف هم حساس نبودن بازم مخالفت کردن. این قرینه باید کنترل بشه. گرفتی شیخانا؟ خب بعد از احمد ابن محمد ایسا به کی میرسیم؟ علی ابن حکم. علی ابن حکم چی میشه؟ الانباری الکوفی، بله، نخعی هم هست. اینا از ریشه اون نخعی ها هستن که اینا از یمن اومدن کوفه، بعدم خدمت شما هستن یه طایفه شون موندن عراق، یه طایفه شون رفتن لبنان فعلی، اینا نخعی هم. بعد این ساکن الانبار هم بوده میگن انباری، بعدن هم که میاد کوفه میگن کوفی. از این جهت از شاگردان امام رضا و امام جواده. خب ثقه هست یا ثقه نیست؟ خب این مهمه. حالا بعد از علی ابن حکم میرسید به کی؟ علی ابن ابی حمزه. حتی بحثاش مفصله از رجال.
یا تا بیادا شکزدی سه چهار سمت بحث کنم انگار تو بحث سران و بویده مصطلقات و اینا حالا یادم این که ایشون باره به سایه یادم این که سه سفه اینا
تو بحوث. خب نگاه میکنم امروز یه حرف ایشون من نگاه میکنم تو بحوث هم فیشرارت الوسخا اونجا دیگه نگاه میکنم اینم چی گفته. نکته این بود، فردا میگم. باشه.
برقی رو
بوده نمیوز کرد لمستنا و لازم برقی در از طبقات رجالیست، اما علی ابن حکم از کسانیست که ابن ابی عمیر از اون روایت میکنه و ابن عمر از مشایخ ثقاته، بنابراین برس مشایخ ثقات علی ابن حکم توصیق میشه. دلیل بر تدشانیم بعد برسیم علی ابن حکم. علی ابن حکم از بحث مفصلی داره. ما تو اون قسمت رجال اختلافی بحث کردیم مختار بود چی شد آخرش؟ چی؟ اگر پسرش اینا نکنن مثل حسن ابن علی ابن ابی حمزه، نه، اون ثابت نمیشه. ولی اگر افراد ثقه و جهل نکنن، این مال قبل از وقفش بوده. به قرینه کلاب ممطوره یونس ابن عبدالرحمن که یونس ابن عبدالرحمن میگه شما که از وکلا بودید اونقدر مقام و منزلت داشتید، به 6 ماه نگذشت در نزدشی از کلاب ممتوره شدید، این نشون میده که شیعیان از اونا چکار کردن؟ بگید فاصله گرفتن. لذا وقتی شیعیان میان روایتشون نقل میکنن معلوم میشه اینا مال قبل از بگید وقفش بوده، و اینجا هم که علی ابن حکم نقل میکنه بس مال قبل از وقفه. لذا این روایت به نظر ما روایت چجوری میشه؟ سندش صحیح میشه دیگه، صحیح میشه، چون مشکل علی ابن ابی حمزه است. اینجا وقتی علی ابن حکم نقل میکنه میفته مال زمان قبل از وقت، حل میشه. ابی بصیر هم که میشه ابی بصیر اسدی به قرینه علی ابن ابی حمزه. این هم که میگن ابی بصیر اسدی واقفی بوده، این غلطه، چون ابی بصیر اسدی 150 از دنیا رفته و 150 روز واقفی شکل بگید نگرفته بوده. لذا ولی علامه هلی گفته ولی نمیتونیم بپذیرید.
اینو از کجا باید بفهمیم که مثلا علی ابن الحکم اومده نقل کرده میگید این مال قبل از وقفه؟
گفتم وقتی که کسی که نقل میکنه از علی ابن ابی حمزه از شیعیان اثنا عشری باشه معلوم میشه این مال قبل وقف بوده. چرا این حرفو میزنیم؟ چون ما قرینه ای داریم که اون قرینه کلاب ممتور است که استاد رحمانه. این نکته است. ای خودکار من نگاه کنم فرض نگم. شروعش از اینجاست ها؟
بله دیگه، میگه این روایت مشکلی نداره الا نامه‌ی علی بن حکم که مردد روی چهار نفر.
اینو من نگاه میکنم فردا اون موقع راجع بهش صحبت
کنم. واقفیه چه سالی من شک گرفتم؟
واقفیه در سال شهادت امام موسی کاظم اتفاق میفته. 148 امام صادق شهید شده، 150 ابی بصیر اسدی از دنیا رفته، اوائل امام کاظمه. لذا این استناد درستی نیستش. خب یه نکته هم از آقای خامنه‌ای هم بگیم و بریم بیارم این قسمت شو. یه صلوات بفرستیم. بهم قول دادیم بگیم دیروز مبنایشون رو اصحاب الاجماع گفتیم، درسته؟ امروز میرسه به این اصحاب الاجماع. کی بود آدرس میخواست؟ آدرس چیز رو گفتی؟ آره نه ایشون هم من اشتباه گفتم. آدرسی که از اصحاب الاجماع میده همون آدرس کشیه. آره آدرس کشیه. آدرس چیز مال مشایخ ثقات عده، الان نگاه کردم اینجا آدرس مشایخ عده مشایخ ثقات هم کل آدرس هایی که میده. خب مشایخ ثقات 3 نفرن: ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و بزنتی. بعد در مورد این 3 تا بحثه که آیا اینا از هر کس که نقل بکنن، یکی در در خصوص ابن ابی عمیر، البته در خصوص ابن ابی عمیر نجاشی هم عبارتی داره که مراسیل ها که مسانیده ها، بعدی جریان ابن ابی عمیر رو نقل میکنه که ابن ابی عمیر بذار یه ذکر خیلی هم از ابن عمر بشه فرده قیامت باش حساب کنیم. ابن فضل ابن شازان که در شیعیان خراسان نقش مهمی داره، اینو فضل ابن شازان نقل کرده از ابن ابی عمر، کشی هم داره ماجراش. فضل ابن شازان میگه ابن عمر از تعریف کرد برا من که در زمان هارون الرشید میگه من رو گرفتن، گفتن این عالم رجال تمام راویان شیعه را میشناسه. هارون گفت که اسامی اینها رو به ما بده، من قبول نکردم. گفت اگر این کار رو نکنی کاری میکنم که از زندگی پشیمان بشی. میگه باز من قبول نکردم. گفت کل اموالت رو مصادره میکنم. مصادرم کرده خالی نبستم. آره 120 هزار درم اگه اشتباه نکنم زد دی نوشتم فکر کنم عددشو اموال داشته. کل دو دفعه اموال بیچاره مصادره کردن. یه دفعه زمان هارون کل اموالم زیاد داشته، کل اموالشو مصادره کردن که بعدی از زندان اومد بیرون هیچی نداشت. بعد دوباره یه خود جمع جور کرد زمان امام جواد دوباره که بگیر به بندش رو شد دوباره اینو گرفتن دو اونجا هم دوباره هر چی داشت مصادره کردن. بعد از چیز چی؟ تاجر بوده، تجارت میکرده. صد و الان ما یه جا نوشته بودم صد و بیست و یک هزار درهم دارم دو دفعه. بعد میگه هیچی، گفت اموال ماست، همه اموال تو مصادره میکنم، بیچاره میشه همه اموال. میگه من چیزی نگفتم. بعد گفتش که برهنش کنید. بعد منو به یه نخلی بستن. بعد سندی ابن شاهک که خب معروف بود ملعونه، این که خیلی آره زندانبان، آره بعدها امام کاظم رو به شهادت رسوند. سندی ابن شاهک رو خواست گفت اینقدر میزنی تا بمیره. میگه شروع کردم به زدن. یه نقلی داره، حالا انگار خود فضل شازن هم عدد رو جا بجا بگید، یه گفته صد تا تازیانه که زدن، یه گفته صد و بیست تا که زدن. میگه وقتی به عدد صد یا صد و بیست رسید من به چیز افتادم که آیا دیگه ادامه این روند قابل قبوله، مثلا من این توی وایسن بزنم تا بمیرم. بعد میگه اونجا به ذهنم رسید میخواستم اسامی رو لو بدم، بعد صدای یونس ابن عبدالرحمن رو شنیدم. یونس ابن عبدالرحمن بود از اصحاب رضا که گفت محمد قدر و منزلت خودت رو حفظ کردی، مثلا این تا اینجا که نگه داشتی خودتو بازم نگه دار. میگه باز من چیز نکردم، نگفتم. بعد به هارون گفتن که این اینطوری اگه بمیره احساس بود شهید شده و خیلی همش خوش میگذره. گفت پس این کار نمی کنیم، میزنی زندان. بعد میگه انداختن زندان. یه بار توی زمان هارون میره زندان، یه بارم دوباره زمان بعد از امام رو دوره امام جواد میره زندان. بعد میگه چند سال زندان بودم، بعد که از زندان آزاد کردن هیچی نداشتن، همه اموالم از بین رفته بود، دوباره از صفر شروع کردم. بعد یکی دیگه باز کتاباش رو 94 تا کتاب داشته. دفعه اول که میگیرنش اون قضیه خارم رو، دفعه دومه، دفعه اول که میگیرن این زمان هارون تمام کتاباشو میارن. میگه این کتابات آتش میزنن که هیچی هم ازت نمونه، این جز همون شکنجاش بوده. 94 تا آتش میزنن. بعد دوباره خودش از اون چیزایی که یادش بوده میره دوباره یه تعداد کتاب میرسه، میگن 40 تا کتاب میشه. و اون دفعه بعد که زمان چیز گرفتنش دوره امام جواد دیگه خواهره، چون اون تجربه قبلش رفت کتابا همه رو دفع کرد، که البته اونم داره سنده بین رفت، اونم داره مسئله داشت. ولی آره اینم راجع به این ابن ابی عمر گفتونه ذکر خیلی ازش بشه. خب مثلا بدونید چجوری به ما رسید، اماله اون مقصاره آره اجازه میگیره که مرسل نکنه. اون جهان دومه، این زندان اولش با هارون که 4 سال طول میکشه، اون 6 ماه بیشتر نیست، 6 ماه. حالا این ابن ابی عمیره که وقتی نجاشی جریان دفن کتاب و اینا رو نقل میکنه، بعدم میگه که اصحاب رو این حساب به مراسیلش عمل میکنه. اما تو اون دوتای دیگه یعنی بزنطی و صفوان فقط عبارت شیخ طوسیه و ما قبل از شیخ طوسی کسی که این ستا رو ذکر بکنه نداریم. مرحوم امام، حالا این بحث کتاب هم شد بد نیست بدید، مرحوم امام میگه حرف نجاشی چون تو کتاب رجاله، دعوه کتاب رجال بر حسه، اینو من تو ابن ابی عمر میپذیرم. اما حرف شیخ طوسی راجع به بزنطی و صفوان تو عده است، عده کتاب اجتهادی من قبول نمی‌کنم. مثلا امام توی مراسیل تو مشاقه صفحات تفصیلیه، بین ابن ابی عمر با بقیه فرق میذاره، امام اینجوریه. ولی آیه خامنه ای مثل خود شهید صدم همینطوره، اینا میان میگن که درسته که این در کتاب عده اومده، منتها در کتاب عده اینو کجا گفته؟ در مقام استدلال به طرف مقابل بیان کرده. بنابراین این چیزی نبوده که مختص به بگید خود شیخ طوسی بوده باشه. نکته دیگه ای که هست که ما وقتی میایم کیلو شهید صد داره آقای خامنه ای هم آورده. اساتید ادار نگاه میکنیم، مواردی هم که تضعیف داره نگاه میکنیم، با حساب احتمالات میسنجیم، اطمینان به وساقت استاد حاصل میشه. یعنی از میان اساتید تعداد استادایی که تضعیف دارن و ضعیف هستن تو ابن ابی عمر زیر 5% و تو اونای دیگه زیر 10%. احتمال 95-6% یا 93-4% ظاهر حال اگه اطمینان نباشه لااقل ظاهر حال میسازه. این راه را هم شهید صد داره، چون راه حساب احتمالات آقای خامنه‌ای هم از این استفاده کرده. این هم یادتون باشه که شبه شبه موضوعی است و دایره حجیت در شبهات موضوعی بیش از شبهات حکمی است. من این عبارتش رو اینجا بخونم براتون. المبنى المشهور هو ان روایات و مراسیل محمد بن ابی امیه و صفوان بن یحیی و احمد بن بزنطی معتبرتون و المبنى الاخر غیر المشهور انه لا فرق بین هؤلاء الثلاثه و غیرهم فی الروایه، یعنی کلشو میذاریم کنار. و مستند قول المشهور هو قول الشیخ فی کتاب العده. دومی شاهدش ان مراسیل محمد بن ابی امیه فی حکم المسانید و یعتمد علیها و کزل بزنطی و صفوان بن یحیی و الوجه فی ذلک هو ما ذکر شیخ طوسی فی کتاب العده، همون عبارتی که توضیح دادم در بحث تعارض و علیه فالروایت التی ینقلونها، این اشتباه تایپه، ینقلونها این ستا یعتمد بر اون روایت، بل الاقوا اعتماد على راو الذي ينقلون عن ايضا لان عبارت الا عن ثقه التي ذكر الشيخ في كتاب العده فانها تدل على ان هؤلاء الثلاثه اذا رووا عن شخص مسندا ام مرسلا فهذا الشخص يعد ثقه. این مبنایه که ایشون داره راجع به اشکالات. یه اشکالی که امام میکنه دیگه شهادت شیخ طوسی تو عده حدسی معتبر نیست، مال نجاشی تو رجال حسی معتبره، این معتبر نیست. نتیجهش تفصیل بین ابن ابی عمیر با اون دوتای دیگه میشه با بزنطی و صفوانی که این مسلک امامه. همینجا داره جوابی که میده، میگه درست کتاب عده کتاب اجتهادیه، ولی در این در عده این عبارت رو در استدلال برای باب تعارض آورده. یعنی داره میاد میگه در باب تعارض این نیست که ما مراسیل رو کلا بذاریم کنار، شاهده برای این که ما نمیتونیم همه مراسیل رو بگید کنار بذاریم این عبارت رو ذکر کرده. پس نمیتونه این عبارت صرفا اجتهاد خودش باشه. حتی من عرض کردم از اینجا رست نیمد اجتهاد همه هم باشه، ولی دیگه قطعا یه امر مختص به خودش بگید نیست. این جوابی که به این اشکال داده. اشکال دوم، اون اولی اشکال امام بود، این اسنه ورده ولی اون اولی مال امام بود. این اشکال دوم اشکالی که آقای تبریزینا دارن که میگن شما چجوری میخواید روی این حساب کنید در که تعداد زیادی اشخاص ضعیف تو اساتید اینها هست، مثل وهب ابن وهب هست و غیره. درست شد؟ ایشون دوتا جواب میده. یه جواب اولش اینه که میگه که اینها دعوشون بر نقل از ثقه بوده، اما حالا اگر یه نفر ضعیف بود ولی با قرائنی اطمینان پیدا میکردن که اون روایتش هم بگید معتبره، طبیعی بود که اون روایت هم اخذ کنن، چون طبق گزارش سهم طاووس قدما همه موثوق الصدور به جز اونایی که خبر بعدو قبول نداشتن، بقیه موثوق الصدور رو قبول داشتن، یه دال ثقه غیر موثوق هم قبول داشتن نداشتن. پس بنابراین این که ابن ابی عمیر دعوش بر نقل از ثقات باشه مخدوش نمیشه با چند مورد نقل از غیر ثقات. چرا؟ به خاطر اینکه در اون موارد میتونسته با قرائن اعتماد به روایت کرده باشه. اینو به عنوان جواب اولش میده. بعد جواب دومی هم که میده میگه که اما حرف شهید صدر رو میزنه. آره حرف شهید صدر رو میزنه که حساب احتمالاته، که حساب احتمالاته. میگه شما مثلا 400 تا استاد ابن ابی عمر داشته، شما از این 400 تا چند تا رو پیدا کردید که میگید ضعیفه؟ چقدرش هم میدونید ثقه است؟ یه تعدادی وسط میمونه که اختلافیه. وقتی کثرت تو اساس ثقه باشه، ندرت توی ضعیف باشه، این یه ظاهر حال درست میکنه، این ظاهر حال حجت میشه تو موارد مشکوک. مثل اینکه شما یه عامی هست بعد یه تعداد تخصیص میخوره، عامو کلن که کنار نمیذارید. اینجا هم همین حالت کسل و ندرت ایجاد میشه در نجاشی که در ابن ابی عمر که خیلی این قوی تره، 400 تا استاد داره، 6 تاشون هستن که ضعیفه، 6 تا شما ضعیف دارید، 200 خورده ای هم که دارید که قطعا ثقه، یه 100 خورده ای هم دارید که اختلافیه. 6 رو بذارید کنار 200 خورده ای میشه 1/40، میشه 2%. به خاطر 2% که به هم نمیزنن بقیه رو. یعنی کثرت در یک طرف با ندرت طرف بگید مقابل ظهور میسازه. این ظهور تو موارد مشکوک تا وقتی حجت اقوا نیاد بگید حجت میشه. این دومی مال شهید صدر داره، اولی هم که از خودش کی؟ لا یرسلون الا عن ثقه مال شیخ طوسیه، لا یرسل مال نجاشیه که اون فقط تو ابن ابی عمره، این تو ستاشونه. اونم یه مسئله دومیست که حالا این غیره هم کیا بودن، منظور کیا بودن. این
یه دار جا به جا نمیشونه اینجور که خاطر هست. باید در بزید یه نکته دیگر میگه تکمیلی، میگه که عبارت شیخ طوسی برداشت خودی در عبارت نجاشیه،
عبارت نجاشی مال خصوص یادم نیست البته اینو باید ببینم، ولی مالا رو اشکال خود جواب بدم فعلا نسبت نمیدم. عبارت نجاشی در خصوص ابن ابی عمره، کس دیگه نیست، ولی شیخ طوسی 3 نفر رو نام میبره و غیره هم میاره. این احتمالا این باشه که اینا گفتن احتمالا همون عبارت اصحاب الاجماعی که کشی بوده که 18 نفر ذکر کرد، این هم همون منظورش بوده، یعنی اون ستا علاوه 15 تای دیگه. این اگر این اشکال بوده باشه جوابش این میشه، عبارت شیخ که توی عده است کشیه، اون تصحیح اونجا میشه صحیح قدمایی، چون قبل از سن طاووس میشه اطمینان به صدور. اما عبارت مشایخ ثقات میگه لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، اینجا میگه راوی ثقه است، اونجا میگه روایت معتبره. خب پس این نمیتونسته از اون گرفته شد، بابا در زمان شیخ طوسی که سعی متأخرین هنوز نیامده بوده که اشتباه رو کنه، سعی متأخرین از سید ابن طاووس و بعده. مثلا یه طلبه الان، نه حالا الان، مثلا قرن هفتم قرن هشتم ممکنه بیاد اصطلاح سید طاووس رو یاد گرفته بعد اون سعی رو بیاد متأخرین معنا کنه بگیم این رو قاطی کرده، اما شیخ طوسی قبل از این جریانه، قبل از این اصطلاح جدیده، یعنی اونجا سعی اصطلاح بیشتر نداره، سعی مقابل ضعیف که اطمینان به صدور. این هم راجع به این اشکال دوم. یه ببینید بحثی نیست که روایت تو اصحاب الاجماع ما همین حرف رو میزدیم، میگفتیم ملازمه بین اجتهاد بین او با ما وجود نداره، چون اونجا میخورد به روایت، اعتبار روایت، میگفتیم خواهی قرینه اجتهادی بوده، اینجا میخوره به راوی که خود راوی سر است. این در بحث رجال به اون شیخ هم عرض کردم، در بحث رجال که شما راویان رو داری معرفی میکنی، داری رو به دیگران میگی که اونا دیگه نمیتونن از تو تقلید کنن، خودشون فقیه هن، بنابراین برای اینکه به درد اونا بخوره باید یا حسی باشه، اگه اجتهادیه باید دلیل تو ذکر کنی، و اینجا دلیلی ذکر نشده. خب اینم از این سومین اشکالم که توضیح دادم، میگه این فقط مال ابن نوی رو بقیه رو نمیگیره. بعد در آخر یه جمله هم میگه، میگه این جمله که آیه تبریزی هم گفته که اینا اصلا شاید منظورشون به نظر خودشون بوده، یعنی سقه یعنی سقتون اندی، سعی یعنی سعیهان اندی، میگه اینم گفته شده ولی بعد میگه ما این رو قبول نمی کنیم. ببینید ان کلمت یحتمل این کلمه سقه در عبارت شیخ به معنای اسم مستری بوده، یعنی ان وسوقه، مراد یعنی لا یرسون الا ان وسوق ملو فلعه فتکون روان موسطن لر رافی نزیر اصحاب الاجماع، یعنی سعی انده ها نه سعی فلواقع، الا ان سعی و ما ذکرنا و اولا، که این سقه به معنای سقه اندی نمیتونه باشه بلکه باید سقه در نزد قوم بوده باشه، با توجه به مقامی که این سخن نقل شده نمیتونست یه امر انحصاری باشه. ما حرفهای خامنه‌ای رو توی مشایخ ثقات قبول داریم و معتقدیم مشایخ ثقات اینه، اون غیره هم اون غیره هم اصحاب الاجماع نیستن، اما افراد دیگری هم هستن که محل بحثه که آیا اینا فقط از ثقه نقل میکردن یا نه. یکی بنو فضال، یکی احمد ابن محمد عیسی اشعریه، یکی زعفرانیه، یکی اون تاتریون هستن، چند تا داداشا اینا هستن که دوباره در مورد تک تک اونا بحث میکنه این غیره اونا رو میگیره یا نه، و اونا غیر از اصحاب الاجماع. فردا انشالله ادامه روایت دنبال میکنیم، مبنای خامنه‌ای رو کامل و زیارات بیان میکنیم. الحمدلله رب العالمین. حساب احتمالات در شبهات موضوعی قبول میکنیم، چون دایره حجیت در شبهات موضوعی اوسعی از دایره حجیت در شبهات حکمی است، ولی در شبهات حکمی برای حجیت ما فقط یقین یا علم عرفی رو میپذیریم، احتمالات دیگه احتمالات قوی فایده نداره. اینجا چون رجال رجالم شبه موضوعی است، چون منشأ شبه امور خارجی است، اشکال نداره قبول میکنیم، اما تو شبهات حکمیه دیگه نمیپذیریم. لذا مثلا تو حجیت اجماع شهید صد با حساب احتمال حرکت میکنه، ما قبول نمیکنیم. اونجا ما اجماع متلقاتی به سایه بروجردی رو قبول داریم، وجود قبول نداریم، چون شبه شبه حکمی است، ولی اینجا شبه شبه موضوعی است، منشأ شبه خارجی است، دایره حجیت در شبهات موضوعی اوسعی از حجیت در شبهات حکمی است. پس اگر با حساب احتمال یه ظاهر حالی هم برای ما احراز بشه کافیه که اینجا ما حاصل بشه. یعنی حرف شهید صد رو قبول کردی، اونجا اینه اینجا قبول کردیم تو اجماع نه.
آره.
خودکاری بده.